منظور این است که ممکن است ما قوانین حقیقی به جامعه نسبت بدیم به این اعتبار که جامعه تعبیری است که حکایت میکنه از افرادی که در شرایط خاصی با هم همزیستی دارند. پس قانون اصالتاً مال افراد است که در این شرایط زندگی میکنند و بالعرض به عنوان جامعه نسبت داده میشه. جامعه حاکی از همون افراد، چیزی بیش از اون افراد نیست. مثلا در قرآن داریم که هر جامعه ای که البته در قرآن تعبیر امت هست در اینجا، عجلی دارد که وقتی عجل این جامعه رسید نه ساعتی عجل پیش میفته و نه عقب میفته، سر اون ساعت هلاک خواهند شد. لکل امت عجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون. خب این عجلی که برای جامعه ثابت میشه معناش این است که جامعه ای که از هزارها و میلیونها نفر مثلا تشکیل شده یه چیزی غیر از افراد، که اون شیء زائد بر افراد یک موت و حیاتی دارد مخصوص به خودش، رفتی به افراد نداره. و این آیه میخواد بگه که اون حقیقتی که به نام امت و جامعه در خارج وجود دارد این یک عجلی داره، یک سرآمد زندگی داره که وقتی به اون عجل رسید لحظه ای پیش و پس نمیفته، همون لحظه خواهد مرد. ولو اینکه افراد همه زنده باشن اما جامعه در اینجا لحظه مرگش فرا رسیده. آیا این را میخواد بگه یا میخواد بفرماید هر جامعه ای که مجموعه از انسانها هستند در یک مدت معینی زندگی میکنن، زندگی مال افراده، خدا مقدر فرموده که این جامعه تا چه زمانی زنده هستند و چه زمانی خواهند مرد و از بین خواهند رفت، که مردن به هر حال مال افراده، افراد هستند که میمیرند. حالا یا همشون یا اکثرشون یا قسمت معظمشون، به هر حال اینا هستند که موضوع حیات دارند، نه اینکه یه چیز دیگری غیر از افرادم باشه که اون خودش متحیاتی داشته باشه. این آیه بیش از این مطلب اثبات نمی کنه. هیچ وقت این آیه نمی سازه با اینکه فرض کنیم تمام افراد زنده باشن و این جامعه خودش یه چیزی بوده که مرده، ولی افراد هیچ سرجاهی خودشون تکون نخوردن. این آیه اینو می خواد بگه یا اونو؟ شاهد بر عرض بنده که منظور همون موت افراده اینه که می فرماید فاذا جاء اجلهم، نمی فرماید فاذا جاء اجلها. حالا اگر اجلها هم بفرماید تازه این مطلب رو اثبات می کنه، برای اینکه باز ضمیر که برمیگرده جامعه، جامعه یک عنوانی است که حکایت می کنه از مجموعه افراد. گاهی ضمیر مفرد مؤنث به جماعت برگردونده میشه، این از خصوصیات زبان عربی است. پس جایی هم که تازه یک ضمیر مفرد مؤنث برمیگرده به جامعه باز هم بیش از این اثبات نمی کنه که اون افرادی که به نام جامعه نامیده شدن به لحاظ وحدتی که در اونها شده این افرادند که موتشون فرا میرسه. یا لکل امتن کتاب، مثلا فرض کنید اگر داشته باشیم آیه به این مضمون، یا چیزهای دیگری، این معناش این نیست که افراد خودشون یه حساب علاهده‌ای دارن امت و جامعه هم یک حساب علاهده، یک کتاب علاهده ای داره. را میان محاکمه میکنن، کار به افراد ندارن، چون کتاب مال افراده، مال امته. کتاب امت را باز میکنن، میگن این امت اینجوریست. خود امت یه چیزیست، یا میره بهش یا میره جهنم. آیه هیچ وقت چنین معنایی را افاده نمی کنه. تعبیر امت مثل تعبیر جماعت، مثل تعبیر جامعه، بیش از این اثبات نمی کنه که افرادی هستند از انسان دارای جهات مشترکی، تأثیر و تأثیرات طبیعی و عینی و خارجی و روانی بین اونها برقرار. اینا رو گفتیم امتی هستن. این امت یه وقت نابود خواهند شد. کی از اون وقت؟ اون وقتی که اسیانشون، سرکشیشون به حدی برسه که خدا عذاب بر اونها نازل کنه و اونها رو نابود کنه. و یا اینکه این امتی باشد که حیاتشون ادامه پیدا کنه تا قیام قیامت، هنگام نفخ صور که همه چیز از بین خواهد رفت، من جمله این امت هم نابود میشه. اما اینکه بخوایم از این آیه استفاده کنیم که امت یا جامعه یک وجود مستقلی از افراد داره، موت و حیاتی دارد مستقل از اونها، ربطی به اونها نداره، اونا خودشون یه موتی دارن یه حیاتی، جامعه هم خودش یه موت و حیاتی داره، این آیات چنین چیزی را اثبات نمی کنه. بنابراین اون چه ما میتونیم استفاده کنیم از آیات کریمه قرآن این است که افراد انسان در شرایط خاصی که با هم روابط عینی و روابط اعتباری دارن و منجر به همزیستی، همکاری، همیاری، همفکری، همدلی میشه، این افراد یک قوانین خاصی بر اون افراد حاکم است. مثلا اگر جامعه به طرف خدا رفت، تقوا پیشه کرد، کی تقوا پیشه میکنه؟ افراد جامعه دیگه. کی خدا پرست میشه؟ افراد جامعه. نه اینکه افراد جامعه مثلا مشرکند، خود جامعه یه چیز دیگریست، مستقل و موحد است. افراد جامعه هستند که یا مشرکند یا موحد، یا عاصی هستند و یا مطیع خدا. بله، برای اینکه سهولت در تعبیر و تفهیم باشه میگیم این جامعه صالح، به جای اینکه بگیم میلیون ها فرد صالح. وقتی صالح شدند، تقوا پیشه کردند، خدا برکاتی بر اونها نازل میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء من الارض، که در باب سنت های الهی به تعدادی از این قوانین اشاره کردیم که از قرآن کریم استفاده می شود. در واقع قوانین جامعه همون سنت های خدا هستند که بر مردم جاری می شند در شرایط خاصی. در یک شرایطی این سنت برشون جاری می شود، در یک شرایط دیگری سنت دیگری. مادامی که مطیع هستند، نعمت های خدا بر اونها ریزش می کنه. موقعی که عصیان پیشه کردن، ممکن است این نعمتها گرفته بشه، ممکن است برای بعضی قشری یا طبقه از جامعه باز هم نعمتها ادامه پیدا کنه و حتی بیشتر هم بشه برای املاء و استدراج، که اون هم یک سنتی بود اشاره کردیم. به هر حال به این معنا ما میتونیم برای جامعه قانون اثبات کنیم، یعنی افراد جامعه در شرایط خاصی قانون خاصی داره. به یک معنای دیگر هم میشه و اون این است که وقتی در جامعه ای افراد زیادی و یا حتی افرادی که از نظر کمیت تعدادشون زیاد نیست ولی کیفیت های خاصی دارن، شرایط خاصی حاصل شد برای معظم افراد جامعه یا برای قشرهای مؤثر جامعه یا برای افراد خاصی که ویژگی هایی دارن، این مقدمه میشه، زمینه میشه برای اینکه برکتی، نعمتی بر اون جامعه نازل بشه. علت نزول این نعمت و برکت اون صلاح و صداد و درستی و پاکی یک قشر است و یا اکثریت است و یا اقلیت مؤثر در جامعه است، ولی وقتی این نعمت نازل شد همه ازش استفاده میکنه. این قانونی است که شامل همه جامعه میشه در اثر اعمال خاصی که از بعضی از افراد یا نصف افراد یا اکثر افراد سر میزنیم. مثلا امنیت وقتی در جامعه پیدا بشه، امنیت ممکن است مرهون فعالیت های قشر خاصی باشه، نعمتی باشه که خدا به جامعه میده در اثر فداکاری های یک قشری از جامعه. ولی وقتی نعمت امنیت در جامعه برقرار شد همه قشر ها ازش استفاده می کنن. این قانون اسمال همه افراد در اثر فعالیت یک قشر، یک گروه یا نصف جامعه یا کمتر یا بیشتر. یا مثلا وقتی در جامعه افراد صالحی پیدا بشن از خدا تقاضا کنن که باران بر اونها نازل بشه، چون میدونید یکی از مستحبات شهر این است که موقعی که باران کم میباره مردم جمع بشن، نماز مخصوصی داره بخونن و دعا بکنن و از خدا طلب باران کنن، نماز استسقاء. دعاهایی هم داره در نهج البلاغه، هم دعای از امیرالمومنین سلام الله علیه در مقام استسقاء نقل شده و مکرر تجربه شده که بدون تحقق شرایط طبیعی دفعتن در اثر دعا ابری پدید آمده و باران ریزش کرده. حالا بدون اسباب طبیعی که عرض می کنم یعنی قابل پیشبینی نبود این جریان، هواشناسان نمیتونستن این را پیشبینی کنن، در هوا هم آثار چنین ابری وجود نداشت. خب یه افرادی جمع شدن دعا کردن، نظیر اینها مکرر واقع شد. در اثر دعای یک قشری از مردم باران نازل میشه، همه مردم استفاده میکنن، نعمتیست بر همه ریزش میکنه در اثر دعای بعضی از مردم. این هم یه قانونیست. چنین چیزهایی هست. میشه گفت جامعه ای که درش افراد صالحی باشند و از خدا باران بخواهند بر اونها باران نازل میشه، این سنت الهی است. ولی باز به این معنا نیست که جامعه یه چیز دیگری است غیر از افراد. همه افراد استفاده میکنند از دسترنج یا دستاورد فرد یا گروهی یا اکثریت افراد. نظیر اینها زیاده. پس به این معنا هم میتونیم بگیم جامعه قانون دارد که غیر از قانون افراد است. یعنی اینجور نیست که هر کسی دعا کنه برای خود او باران نازل میشه که دیگران استفاده نکنه. نه، این قانون جامعه هست که اگر افرادی از جامعه هم دعا بکنن، البته چند نفر باشن با چه شرایطی، اون فرمولش رو به بنده نفرمودند. خدا میدونه فرمولش چیه. چه تعدادی از افراد باید باشن که وقتی دعا کنن دعاشون مستجاب میشه، اونا خدا میدونه. ولی به هر حال وقتی این نعمت نازل شد، مخصوص دعا کنندگان نیست، شامل دیگران هم میشه، جامعه ازش بهره مند میشن. گویی اینکه عاملش یک یا چند نفر بودن. پس وجود قانون برای جامعه به معنای وجود سنت‌هایی برای خدای متعال که در شرایط خاصی به انسان‌ها نعمت‌هایی میده یا تحولاتی درشون ایجاد میکنه، به این معنا مورد قبول است و قرآن کریم هم به این مطلب ناطقه. اما به این معنا که خود جامعه یک حقیقتی داشته باشه و به عنوان یک امر عینی مستقل از افراد قوانین مخصوص به خود داشته باشه، نه عقلا ثابت است و نه نقلا. خب تا حالا معنای قانون را برای جامعه، قانون داشتن جامعه را تصور کردیم و معنای صحیحی که مورد قبول هست عرض کردیم، معنایی هم که قابل اثبات نیست اونم عرض کردیم. گاهی قانونمندی جامعه گفته میشه به یک معنای اخص. منظور از اون قانونمندی همان است که با دینامیزم ازش تعبیر میشه، یعنی نه تنها خود جامعه را یک امر حقیقی عینی حساب میکنن، بلکه معتقد میشن به این که این امر حقیقی عینی خودجوش و خودجنبه، یعنی صرف نظر از عوامل خارجی تحرکاتی و تطوراتی و تحولاتی داره، از ذات خودش این تغییرات میجوشه، عاملی در درون جامعه برای حرکت وجود داره و حتی اضافه میشه که این حرکت همیشه حرکت تکاملی و رو به بالاست، قوس صعودی را طی میکنه و حتی تأکید میشه برای این که این حرکت هم به هیچ وجه قابل جلوگیری نیست، یک حرکت جبری و قاطع بر جامعه حکم فرماست، عاملش هم درونی است، از خود جامعه میجوشه و این یک قانونی است. وقتی ما حرکت جامعه را در طول زمان بررسی بکنیم، این میشه همون حرکت تاریخ. پس تاریخ خودجوش است، خودجنب است، عامل حرکت در درونش هست، خود به خود قوانینی دارد که بخواهیم و نخواهیم این قوانین تأثیر خود را خواهد کرد و تحولاتی در جامعه در طول تاریخ پدید خواهد آورد. چنین گرایش هایی در میان بعضی از جامعه شناسان وجود دارد. این معنای خاص قانونمندی جامعه از اون معنایی که قبلا عرض کردم از اف است، یعنی نه تنها ما در جامعه به عنوان یک امر عینی نمیتوانیم خودجنبی و دینامیزم اثبات بکنیم، بلکه اصولا حرکتی که هیچ گونه عاملی غیر از ذات خودش نداشته باشه قابل تصور نیست، مگر اینکه حرکتی باشد عین وجود یک شی، اون وقت عاملش همون آفریننده اون وجود خواهد بود. این یه بحث دیگری است که اگر بخوام وارد بشم و اشاره کنم خیلی به طول می انجامه. به هر حال این مسئله که جامعه خودش یک امر حقیقی است، یک عامل درونی برای حرکت هم داره و این حرکت هم جبران واقع خواهد شد، به هیچ وجه مورد قبول نیست. یعنی تمام بخش های این ادعا همش مورد تشکیک بلکه انکاره. نه حقیقت عینی مستقل از افراد است، نه حرکت عامل ذاتی و درونی دارد، و نه اینکه حرکت جبری و غیر قابل دفع است. اولا هر حکمی برای جامعه انسانی اثبات بشه، هر قانونی به هر معنایی برای جامعه اثبات بشه، عامل اختیار و انتخاب افراد نباید فراموش بشه. ما یک جامعه ای که افرادش به هیچ وجه اختیار در انتخاب مسیر نداشته باشن نداریم. انسان موجودی است که علاوه بر عوامل محیط و عوامل وراثت و عوامل طبیعی و جغرافیایی، یک عامل درونی دیگری به نام اراده دارد. جامعه انسانی هم چون مرکب از چنین موجوداتی است، نمیتونه یک دترمینیسمی داشته باشد که افراد او را مجبور کند بر یک حرکتی بدون اینکه قدرت تغییر مسیر در آنها باشد. پس نه وجود عینی مستقل دارد جامعه، و نه عامل درونی حرکت دارد، و نه اینکه چنین حرکتی جبری است، بلکه جامعه از افرادی تشکیل شده که این افراد تأثیر و تأثیراتی روی هم دارن، تأثیر و تأثیرات تکوینی هم، نه تنها اعتباری. افراد با همدیگه تأثیر و تأثیر حقیقی دارن. مرد و زنی که تشکیل خانواده میدن، تأثیر و تأثیر تکوینی روی همدیگه دارن. شاگرد و معلمی که با هم جمع میشن در یک مجمع علمی، تأثیر و تأثیر حقیقی و روانی دارن. معلم میتونه اثر بگذاره روی روان شاگرد، و بالعکس گاهی شاگرد هم میتونه در معلم مؤثر باشه، البته به از اون جهت معلم خواهد. به هر حال یه تأثیر و تأثیرات حقیقی روی افراد انسان‌ها، و این ملاک این میشه که ما هم مجموعه این افرادی را که تأثیرات طبیعی و تکوینی و روانی روی هم دیگه دارند و با هم برای هدف مشترکی تلاش می کنند، اینها را ما یک واحد حساب کنیم. اما این واحد، واحد فلسفی نیست. اینجور نیست که بعد از اینکه این افراد گرد هم آمدند، یه حقیقت عینی به اینها اضافه می شود، مثل روحی که در اینها دمیده بشه. نه، چیزی نیست. روح جدیدی به وجود نمیاد. همین روح‌های انسان‌ها هستند که تحت تأثیر و تأثیر یکدیگر قرار میگیره، و نه اینکه این روح ها در هم ادغام میشه و یک روح میشه، به طوری که روح ها هر کدومشون ذوب بشن. چنین چیزی هم نیست. اصلا روح قابل ذوب شدن در یه روح دیگری نیست. ممکنه تحت تأثیر عاطفی شدیدی از روح دیگر قرار بگیره، یا تحت تأثیر تعلیم و تربیت روح دیگری قرار بگیره، ولی این به معنای این نیست که واقعا این دوتا روح تو هم فرو رفتند و در یک دیگر ذوب شدند و ادغام شدند و یه چیز جدیدی به وجود آمده. پس خلاصه بحث این شد که وجود قانون تکوینی برای جامعه تنها به این معنا صحیح است که افراد انسانها که در شرایط خاصی زندگی می کنند و تأثیر و تأثیرات تکوینی روی هم دارند، چنین افرادی در این شرایط قوانین خاص به خود را خواهند داشت که اگر در این شرایط نباشند و هر کدام جداگانه زندگی کنند، چنین قانونی بر آنها حکم فرما نخواهد بود. این میشه قانون برای جامعه، غیر از قانونی که بر افراد صادق است. اما این به این معنا نیست که یک وجود حقیقی واحد عینی و مستقل از افراد برای جامعه اثبات بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.